بخش ششم.
در گیلان انگلیسی ها از زمان قاجار خانواده خانکبر را داشتند. این خانواده در به قدرت رسیدن رضاخان نقش مهمی ایفا کرد. زمانی که قرار بود کودتای سوم هوت 1299 انجام شود، انگلیسی ها فتح الله اکبر سپهدار رشتی را رئیس الوزرا کردند و او راه کودتا را هموار کرد. یکی دیگر از اعضای این خانواده خانکبر میرزا کریم خان رشتی بود که مهمترین واسطه میان رضاخان و سفارت انگلستان بود. او این مسئله را صراحتاً در حضور محمد رضا و من می گفت و تا آخر عمر مورد احترام شدید محمد رضا بود. یکی از فرزندان این خانواده به نام حسن اکبر در دوران محمد رضا سناتور بود و برادرش محمد اکبر نیز رئیس کل تشریفات دربار شد که پسرش به نام اسماعیل اکبر آجودان کشوری شاه بود. به همین ترتیب انگلیسی ها در میان بختیاری ها نفوذ کامل داشتند و افرادی مانند اسعد بختیار، ظفر بختیار، پدرشان و خودشان و اولادشان در اختیار سیاست انگلیس بودند. محمد رضا تا می توانست بختیاری ها را تحبیب می کرد و در زمان ثریا قدرت آنها به اوج رسیده بود. محمد رضا ظفر بختیار را نماینده مجلس نمود و رستم بختیار رئیس تشریفات دربار بود. انگلیسی ها در همدان هم خانواده وسیع و قدیمی قرقازلو را داشتند و هم زاهدی ها را. در زمان محمد رضا این دو خانواده بهترین مشاغل را داشتند. به همین ترتیب در سایر نقاط ایران انگلیسی ها چنین مهرهای ریز و درشتی داشتند که همه متنفذ و ثروتمند بودند. این افراد متنفذ یا در آغاز متنفذ نبودند و انگلستان آنها را متنفذ کرد و یا متنفذ بودند و انگلیسی ها آنها را متنفذ تر کردند. در تهران انگلستان تعداد زیادی سیاستمدار حرفه‌ای تربیت کرده بود که استعداد وکالت و وزارت و صدارت داشتند و همه پست‌های کلیدی را به خود اختصاص می‌دادند. تعداد آنها بسیار زیاد بود، از قبیل محمود جم، پدر فریدون جم، منصور الملک و غیره و غیره. بعدها یک سری تازه وارد از نسل جوان مانند اسدالله علم و حسن علی منصور و امیر عباس هویدا و غیره وارد گود شدند. فقط منوچهر اقبال در این میان غلط انداز بود که شرکت نفت را به او سپردند و از شرش راحت شدند. بنابراین انگلیسی ها بسیار پیش از صعود رضا به سلطنت در طبقات بسیار بالای ایران نفوذ عمیق داشتند. روس ها قبل از انقلاب کمونیستی به وسیله نیروی قزاق نفوذ خود را اعمال می کردند و پس از کمونیست شدن راه نفوذ پنهانی و حزبی را پیش گرفتند. انقلاب بلشویکی در روسیه و مشغول شدن روس ها به مسائل داخلی خود بهترین موقعیت را برای انگلیسی ها فراهم آورد تا یک حکومت مقتدر نظامی در ایران برقرار کنند. بدین ترتیب ایران سپر بلای هندوستان شد تا منافع استراتژیک انگلستان محفوظ بماند. رضاخان این رول را برای انگلیس بازی کرد. پس از جنگ جهانی دوم انگلستان به شدت ضعیف شد و امپراتوریش را از دست داد. هندوستان بزرگ مستقل و تقسیم شد و آمریکایی‌ها که در طول جنگ بسیار قوی شده بودند وارد معرکه شدند. انگلیسی‌ها تا مدتی کوشیدند تا شاید امپراتوری خود را حفظ کنند، ولی به تدریج برایشان روشن شد که حفظ همه امکان ندارد و لذا با آمریکایی‌ها شریک شدند. در شهریور 1320 ارتش انگلستان تعدادی افراد دارای مشاغل حساس، افسران عالی رتبه و وزرا و غیره را مدتی دستگیر کرد. به نظر من بدون تردید هدف این دستگیری تطهیر این افراد بود که عموماً از وابستگان قدیمی انگلیس بودند تا بعداً بتوانند با وجهه ملی موقعیت بهتری به دست آورند. چنین نیز شد و آن افرادی که مهره انگلیس بودند بعداً به مشاغل حساس‌تری رسیدند و بسیاری از آنها مانند زاهدی به دستور انگلیس به آمریکایی‌ها وصل شدند. در این دوران آمریکایی‌ها طرفدار ملی شدن نفت بودند تا بتوانند از موضع قدرت با انگلیسی‌ها شریک شوند و سهم خود را بگیرند. به تدریج انگلیس قانع شد که به ملی شدن صنعت نفت ایران تن دهد و برای حفظ بقایای منافع خود از خطر شوروی که پس از جنگ قدرت قابل اعتنایی بود و در منطقه حضور نظامی داشت، با شرکای مقتدری در کنسرسیوم هفت خواهران زینف شود. اگر انگلیسی ها در 28 مرداد محمد رضا را مجدداً پیشنهاد کردند و روی کار آوردند برای این بود که تمام قدرت توسط آمریکا قبضه نشود، به علاوه اینکه به دلیل شناخت بیشتر ایران سلطنت محمد رضا را صلاح می‌دانستند. به تدریج انگلیسی‌ها تعداد بیشتری از عوامل خود را به آمریکا معرفی کردند و یا خود به نفع آمریکا از آنها استفاده نمودند، مانند علم، حسن علی منصور، هویدا، شریف امامی و غیره. پس از کودتا می‌بینیم که گاه یک نخست وزیر وابسته به انگلیس سر کار می‌آید ولی به طرف آمریکا سوق پیدا می‌کند. آمریکا در ارتش و نیروهای انتظامی نفوذ بی‌رقیب پیدا می‌کند و سلاح و ساز و برگ ارتش ایران را در مقابل انبوه دلارهای نفتی تأمین می نماید. این وضع تا انقلاب با حد اکثر شدت ادامه داشت. در همین دوران طبقه‌ای پیدا شد که مستقیماً با آمریکایی‌ها تماس داشتند و قبلاً مأمور انگلیس بودند. آنها به تدریج اکثر پست‌ها را قبضه کردند. در این دوران در میان افسران نفوذ آمریکا بسیار زیاد شد و تنها عده معدودی مانند مبصر و نصیری و معتزد طرفدار جدی سیاست انگلستان در عین رابطه با آمریکا بودند. در میان افسران نیز یک تیپ نو پدید شد که کاملا طرفدار آمریکا بودند و قبلا وابستگی به انگلیس نداشتند، مانند خسروداد که سرلشکر شد، ربیعی سپهبد شد، حبیب اللهی که دریابان شد، ازهاری که ارتشبد شد، یار محمد صالح سپهبد شد، سیو شانس سپهبد که زرتشتی بود و دیگران. این تیپ نوع آمریکایی رسمشان این بود که حداکثر همکاری با آمریکاییان و به خصوص مستشاران نظامی و دعوت آنها به خانه هایشان و دعوت متقابل مستشاران از این افراد به خانه هایشان یا به باشگاه هایشان، روزها هم که با یکدیگر ملاقات دائم داشتند. این رویه عادی شده بود و قبحی نداشت و همه آن را به عنوان یک وضع طبیعی پذیرفته بودند. مثلا خسروداد و سپس ربیعی را آمریکاییان مستقیما معرفی و در مشاغل حساس گماردند. اما در ساواک تعدادی انگلیسی ماندند، مانند معتزد و سرتیپ هاشمی مدیر کل هشتم و آرشام. آن مقامات ساواک که در تهران بودند با انگلیسی ها همکاری می کردند و مجاز بودند. پس می توان نتیجه گرفت که در دوران محمد رضا پس از کودتا تعدادی طرفدار انگلیس ماندند و فی الواقع برای آمریکا کار می کردند. تعدادی را انگلیس به طرف آمریکا سوق داد و تعدادی هم مستقیما به آمریکا وصل شدند بدون سابقه کار برای انگلیسی ها. بنابراین در این دوران انگلیس دیگر حاکم مطلق ایران نیست، بلکه بهتر است گفته شود یک طرف معامله و شریک آمریکاست که در تحکیم مواضع آمریکا ذینفع است، زیرا خود به تنهایی قدرت حفظ امنیت منطقه را ندارد و این آمریکاست که چنین نیروی مالی و نظامی دارد. بنابراین هرچند آمریکا و انگلیس تفاوت منافعی دارند که البته قابل گذشت و حل و فصل است، ولی اصل رابطه آنها اتحاد کامل در خاورمیانه است. به عقیده من کاری که آمریکا امروز به عنوان یک ابرقدرت در سطح جهان می‌کند بدون کمک انگلیس به این سادگی امکان پذیر نیست. انگلیس همیشه در هر حرکتی خود را اولین دنبال روی آمریکا نشان می‌دهد و آمریکا نیز اولین کشوری است که منافع انگلیس را در سطح جهان حفظ می‌کند. به علاوه انگلیس پل مطمئن نیست بین دو ابرقدرت که هر دو به آن اطمینان کامل دارند. این یک عقیده است و تبلیغات رسانه‌های جهان و اظهارات مقامات انگلیسی آن را به وضوح نشان می‌دهد. با مقدمه‌ای که گفتم روشن می‌شود که مهره‌ها و عوامل اطلاعاتی انگلیس و آمریکا در ایران زیاد قابل تفکیک نیستند، هرچند بودند عناصری که به طور خاص برای آمریکا یا انگلیس کار می‌کردند، ولی در رابطه با شخصیت‌های مهم درباری و نظامی می‌بینیم که مثلا فردی مانند اسدالله علم که جدن در جد عامل انگلیس است، مهمترین رابط محمد رضا هم با انگلیس و هم با آمریکا است. بدین ترتیب بود که انگلیس و آمریکا مشترکاً به این فکر افتادند که در ایران به تشکیل سازمان‌های اطلاعاتی منسجمی بپردازند، زیرا دیگر ایران را قطعاً متعلق به خود می‌دانستند. طبق توافق میان مقامات اطلاعاتی آمریکا و انگلیس، مأموریت تشکیل ساواک به سازمان سیا واگذار شد و مسئولیت تشکیل دفتر ویژه اطلاعات به اینتلیجنس سرویس انگلستان. در نتیجه نهادهای اطلاعاتی ایران شکل سازمان یافته یافت و به عنوان شاخه های از سرویس های اطلاعاتی غرب به فعالیت گسترده در داخل کشور و در منطقه پرداخت. در مرحله بعد با برنامه‌ریزی مشترک دو سرویس آمریکا و انگلیس به تدریج و گام به گام نفوذ سرویس اسرائیل در ایران توسعه یافت و آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها خود را عقب کشیدند و جا را برای نقش اصلی اسرائیل در ساواک باز کردند. آمریکایی‌ها توجه درجه اول خود را به ارتش و اداره دوم معطوف داشته بودند.